بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد. و علی اطرته الطاهرین و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الى لقاء یوم الدین آمین یا رب العالمین. بحث ما در اصحاب و در عجائب نسبت به این شخصیت های بزرگوار ذوات مقدسه شهدا در کربلا و اسرا، امشب نوبت جناب حبیب ابن مظاهر اسدی است. جناب حبیب از نظر معرفتی از زمره اصحاب سر امیرالمومنین علی علیه السلام و از نظر دلاوری و شجاعت از اصحاب و شرطت الخمیس امیرالمومنین. شرطت الخمیس سپاهیان ویژه، یک گروهی بودن ابداع توسط خود مولا در این طایفه رزمندگان که در دلاوری بی نظیر بودن قرار داشتن. یکی وجود نازنین جناب حبیب در همین طایفه است. برخی از مورخین میگن به این که جناب حبیب زمان پیغمبر رو هم درک کرده، لیکن نهو بر این که این یک قوله، اما اون چی که عمده است اصحاب سر بودن وجود نازنین حضرت امیر. در یک کتابی به نام رجال کشی از علماء شیعه، یک واقعه ای رو بین حبیب و جناب مکسم تمار نقل میکنه. راوی این حدیث فضیل ابن زبیر هست. این آدم میگه من در کوفه در یک مجلسی بودم، حبیب و مکسم با هم برخورد کردن. حبیب برگشت به میسم گفت گویی میبینم پیر مردی را که شکم فراخی دارد. شکم فراخ با شکم بزرگ فرق میکنه. فراخ عرض شکم رو میگن، شکم بزرگ ارتفاع و حجم شکم رو میگه. این چاقی است، اون در واقع زبدگی است که معمولا ورزشکارا دارای اون حالت فراخی شکم هستن. گویی میبینم پیر مردی را شکم فراخ که در دار و رزق کوفه خربزه می فروشد و او را به جرم اظهار عشق و مودت به خاندان پیامبر به دار می آویزن. جمله حبیب تمام می شود، میسم شروع می کند. پیر مرد سرخ روی را با دو گیسوی بلند می شناسم که در راه دفاع از پسر دختر پیغمبر کشته می شود و سرش را به کوفه می آورند. فضیل ابن زبیر میگه مردمی که این گفتمان را میشنیدند گفتند تا امروز دروغگوتر از این دو نفر ما ندیدیم. فضیل نقل میکند که این دو نفر مجلس را ترک کردند بعد از مدتی جناب رشید حجری آمد، ایشان هم یکی از اصحاب امیرالمومنینه، سراغ گرفت حبیب را ندیدید، میثم را ندیدید، مردمی که در جلسه حضور داشتن گفتن چرا اینا اینجا بودن، ولی یک نکاتی رو میگفتن به هم دیگه، اون یکی میگفت من میبینم یکیست به دار میآویزن، اون یکی میگفت من میبینم که خواهند کشت او رو در عشق و مودت به پسر دختر پیغمبر و در راه دفاع از او، اینا دروغگو، تو با اونا چی کار داری؟ گفت خدا رحمت کنه میثم تمار رو، یادش رفت بگه که به آورنده سر حبیب 100 درهم اضافه جایزه میدن. گفت با تو دیگه کی هستی؟ حذیر بن زمیر نقل میکند خیلی طول نکشید که جناب میثم تمار را به جهت عشق و مودت به امیرالمؤمنین بر در خانه عمرو بن حریص به دار آویختن و بعد هم سر حبیب را به کوفه آوردند و به آورنده سر 100 درهم جایزه اضافه دادند. این رو تاریخ نقل کرده. حبیب اصحاب سر، رشید اصحاب سر است، میثم اصحاب سر است. خدا لعنت کند صریفه و صریفه سازان را اگر اونها این انحراف را در تاریخ ایجاد نمی کردند، اگر آنها چنین ظلمی رو به بشریت نمی کردن، تمام موالیان امیرالمومنین علی علیه السلام اصحاب سر بودن. چون علی نشان داده که اگه من بخوام پرورش بدم اینجوری پرورش بدم. خدا لعنت شما. در باب حبیب و اصحاب، این خصوصیت ویژه جناب حبیب جز اصحاب سر بودن، شما فکر نکنید این اصحاب به راحتی توانستن ورود به کربلا پیدا بکنن و در اون روز به شهادت برسن. این هم در تاریخ نقش شد. و کان حبیب و جناب حبیب من از 70 رجال، از 70 نفر مردان است، الذين نصروا الحسين، که حسین رو یاری کردن، و لغو جبال الحديد، در این یاری در مقابل کوه آهن قرار گرفتن. یعنی لشکر دشمن اینقدر افزارهای جنگی آهنی داشت، لغو جبال الحديد در مقابل کوهی از آهن قرار گرفتن، ولی با همه این حرفا واستقبل الرماح، اینها سینه هاشون رو سپر تیر کردن، به صدورهم و سیوف به وجوههم و شمشیرها رو سپرشون رو سراشون قرار دادن، تیر به سینه شمشیر به سر، و هم یعرض علیهم الامان و الاموال. فقط عباس ابن علی نبود که براش امان نام آمد، برای تمام کسانی که در کربلا بودن امان نام آمد. یک، پیشنهاد مالی کردن. دو، فیعبون، اینا ابا کردن از پذیرش، پیشنهاد کردن ما بهتون پول میدیم دور حسین رو ترک کنید، ما بهتون امان نامه میدیم شما زنده بمونید دور حسین رو ترک کنید. فیعبون، اینها ابا کردن. و یقولون لا عذر لنا عند رسول الله ان قتل الحسین و منا عین تطرف حتی قتلوا حوله. گفتن ما فردای قیامت در مقام رسول خدا عذری نداریم که ما سالم باشیم و فرزند او کشته باشد. تطرف انقدر چرخیدن دور حسین تا قتلو همشون به شهادت رسیدن. این اصحاب کربلا. اما از بنی هاشم، امشب نوبت یک خواهر و یک برادر، دو شخصیتی که از نظر بنی هاشم در یک افق بسیار بالایی هستند و این خواهر و برادر اولیا مخدره حضرت سکینه خاتون سلام الله علیها و شاهزاده بزرگوار جناب علی اصغر علیه السلام. مادر این دو بزرگوار یک نفر است، رباب سلام الله علیها، دختر امرؤ القیس، امرؤ القیس ادوی کلبی. تاریخ برای رباب و جناب سکینه حرف روشنی رو ننوشته، به همون دلایلی که برخیش رو قبلن اشاره کردم، سانسور بوده، اختناق بوده، مضافاً چیزی رو که ننوشتن یک آمدن جعل هم کردن، دروغ هم نوشتن. از جمله دروغ هایی که نوشتن یکی به ساحت مقدس جناب ربابه، یکی هم به ساحت مقدس حضرت سکینه است. من هر دو رو نقل میکنم، از این جهت بیان میکنم که شما بدونید تاریخ کربلا خیلی امر شسته رفته نیست که شما فکر کنید در یک کتاب همه چیز نوشته شده باشد، و اگر هم نوشته شده بود هر چیزی همه اش نقل خیرخواهان است. حالا بیان میکنم. از جمله برای جناب رباب اینطور می نویسن، میگن در اوایل حکومت نفر دوم اهل سنت که تو مسجد نشسته بود، یا آقای آمد تو، خب من نصرانیم میخوام مسلمان میشم. همون نفر ازش پرسید اسم چیه؟ گفت من امرؤ القیس ادوی کلبی هستم. کلب در واقع مربوط به قبیلش، مول قبیله کلبیه بود، اصالتا اهل دمشق. خب چیکار داری؟ گفت من مسیحی هم میخوام مسلمان شم. اسلام بیان، اسلام آورد و خلیفه اسلامش پذیرفت. حالا تاریخ داره دروغش رو میسازه، میگه همچی که ایشون پاشو گذاشت بیرون، علی ابن ابی طالب و حسنین دنبالش رفتن، دنبال این امرؤ القیس. برگشت خب شماها کی هستین؟ خودشون معرفی کردن، فرمود من علی، اینها دو فرزند من هستن، من داماد پیغمبر هستم، و خودشون معرفی کردن. خب از من چه میخواهین؟ خیلی همچی بی مقدمه گفت ما مایلیم که با دختران تو ازدواج کنیم، ندیده و نپرسیده، ما مایلیم با دختران تو ازدواج کنیم. خب باشه، عیب نداره، چون داماد پیغمبر هستی حرفی نیست. اما من 3 تا دختر دارم، آقا ما هر 3 تاشون بگیم. چه یکی به امیرالمومنین، سلما به امام حسن، ربا به امام حسین. آقا دروغه، شأن امیر الاسلام این حرف نیست، شأن امیر المومنین حرفا نیست که اینجوری کسی رو بخواد به عنوان قباله خودش در بیاره. حالا که ما میگیم دروغه، نه اینکه فقط به خاطر که شأن علی نیست، این حدیث رو فقط ابو فرج اصفهانی در مقاتل الطالبین نقل بکنه. حدیث یک سلسله رواتی داره که اکثر سلسله رواد مردودن، یعنی رد شدن، برای اونها تکذیبیه آمده. یه نفر تو این سلسله سند هست به به نام محمد ابن هشام ابن صائب کلبی. محمد ابن هشام ابن صائب کلبی، شیعه او رو مجهول الحال میدونه، یعنی میگه ما این نمیشناسیمش، نه براش تکذیبیه اومده نه براش توصیقی، اما خود اهل تسنن این رو رد میکنن. این داستان رو فقط ابوالفرج اصفهانی در مقاتل الطالبین نقل میکنه، اونم با این سند. اناد دارن میخواهن یه چیزی رو درست بکنن. حالا اگه گرفت که گرفت، نگرفتن بالاخره یه چند روزی شیعه مشغوله دیگه، یه چند روزی مشغول. نشد، یه راه دیگه ای رو پیدا میکنن. این دروغ مسلمی است که راجع به جناب رباب وجود داره. دروغ دوم، تاریخ رو کنار هم بذاری. خب اون نفر سال 14 به حکومت رسید، میگه اوایل حکومت او مثلا فرض کنید این اتفاق افتاده، میشه چه سالی مثلا فرض بکنم؟ ما میگیم حالا سال 20. سال 20 اوایل حکومتش میشه دیگه. خوبه دیگه، خوبه یا نه؟ حالا امام حسین رباب رو گرفته. از جناب رباب دو تا بچه بیشتر نداره، یه دختر داره که بین 10 تا 13 ساله، یه پسر داره که 6 ماه. این مدت کجا بودن؟ چی شده؟ آیا چیزی بسازین که بشه باور کرد؟ از سال 20 تا کی؟ سال 61، یعنی 40 سال. تاریخ رو باید اینجوری تحلیلش کرد. مزخرف چرا میگی بابا؟ اون چی که مسلمه این است که جناب رباب همسر حضرت هیچ شف نیست. اون چی که مسلمه حضرت علی اصغر و حضرت سکینه فرزندان رباب برای امام حسین هستن، این دوتا. اون چی که مسلمه امام حسین به رباب و سکینه خیلی علاقه داره. اون سفهمیش از کجا میگی؟ الان سفهمیش رو میگه سه به چهر داره امام حسین علیه السلام. کپسول عاطفه. فقط مرد جنگ نیست، در خانه و خانواده عواطف بیش از یک انسان عادی است. سویچرش رو همه نقل کردم. لعمرو که اننی لأحب دارن تکونو بها سکینت و رباب، به جان تو قسم خانه ای که در اون سکینه و رباب هستن، من خونه رو دوست دارم. اون دو نفر که جای خودشون، هر جا که این دو نفر باشن من اونجا رو دوست دارم. احبهما، اون دو نفر رو دوست دارم، حالا شخصشون. و ابذل جل مالی، اکثر مالم رو در راه این دو نفر بذل میکنم. ولیس العاتب عندی عتاب، در این راه هم سرزنش ملامتگرا رو گوش نمیدم. دوست دارم زن و بچم رو، اید زن و بچم هم هر چقدر که لازم باشه براشو خرج میکنم. فلست لهم و ان آبو مطیعا حیاتی او یغیبن تراب، اگر ملامتگران مرا سرزنش کنن، تا زمانی که زنده هستم به حرفشون گوش نمی کنم، مگر اینکه دیگه زیر خاک برم و کاری از دستم بر نیاد. این عبارت حکایت از عشق وافر حضرت سید الشهدا به جناب رباب و حضرت سکینه سلام الله علیها هستش. خب حضرت رباب سلام الله علیها از طایفه زنان است که حتما در کربلا حضور داشته. اگر در حضور جناب لیلا تردید میکنن و مادر حضرت علی اکبر، قطعا حضرت امام زین العابدین قطعا حضور نداشته، چون شاهزاده بزرگوار اولیا مخدره شهربانو مادر حضرت علی ابن الحسین در دوران نفاس از دار دنیا میره، یعنی آزادی که به دنیا میان بلافاصله مثلا بعد از چند روز از دار دنیا میرن، مزار این بزرگوار در کجا هست؟ ها در مدینه است. این شهربانو که در تهران ما هستش و میگن ممکن است از امامزادگان باشد، ولی هرگز همسر امام حسین نیست، چون ایشان اونجا از زار دنیا رفتن و قبرشون در قبرستان بقیه مزارشون. حضرت رباب حتما در کلبار بوده، این حرفی نیست. اما تاریخ بیشتر از این از ایشان حرفی نداره. عروس حضرت زهراست، طبیعی هم هست، تاریخ داره تاریخ رو می‌نویسه. نمی‌تواند از عروس حضرت زهرا هم تا بغن نهل به نهل جزئیات رو بنویسه. اما ما می‌توانیم تشخیص بدیم که دروغ چیه، راست چیه. خب، حضرت سکینه سلام الله علیها دختر ایشان است. در کربلا بین 10 تا 13 سال سن ایشونه. بنابراین ایشان متولد سال 47 قمری تا 50 قمری. 47 13 سال میشه، 50 میشه انسان 11 سال 10 سال. بین 10 تا 13 عمر شریفه، یعنی در واقع سن شریفه ایشان است. اسم مبارک ایشان امینه یا آمنه، لقبشان سکینه است. پس لقب سکینه، اسم امینه یا آمنه. من دو تا عبارت رو از حضرت سیدالشهدا نقل میکنم در باب اینکه این اولیا مخدره از نظر امام حسین دارای شأن و منزلت بسیار بالایی هست. یعنی از کلام امام استشهاد میکنم دو عبارت رو برای اثبات این مطلب که جناب سکینه بنت الحسین دختر بزرگوار حضرت حسین مورد توجه خاص حضرت حسین بود. قسمت اول در تواریخ نقل کردم. وقتی فرزند امام مجتبی آمدند خدمت عموی بزرگوارشون برای امر خواستگاری، حضرت فرمودن هر کدام از این دو دختر من، فاطمه و سکینه، آماده ازدواج هستند. آمادن یعنی رشیده هستند، بالغه هستند، استعداد ازدواج درشون وجود داره. خب هر دو دختر آمادن، لکن من به تو توصیه میکنم دختر بزرگترم فاطمه را انتخاب کن. او در بین دختران من بیشتر شبیه به مادرم فاطمه زهرا دختر رسول خداست. به همین جهت اسم ایشان فاطمه چیا؟ صغراست. فاطمه صغرا در مقابل فاطمه زهرا سلام الله علیها است و دلیل این صغرا بودن این است که شباهت بیشتره. بعد حضرت حسین فرمودن دخترم فاطمه در دیانت و عبودیت آنچنان است که شبها تا به صبح مشغول بندگی و نماز و نوافل است و روزها مشغول روزه و روزداری است و از نظر زیبایی و جمال او مانند حورالعین می باشد. امام حسین دارد دخترش تعریف میکنه. این تعریف مولا درزش نمیره، چون امام عواطف بشری رو در تعریفش جاری نمیکنه، اون چه که هست رو بیان میکنه. بعد که تعریف از این دختر تمام می شود می فرماید و اما دخترم سکینه، او محو کبریایی خداوند است، مردی را سزاوار و شایسته ازدواج با او نمی شناسم. سکینه از حضرت فاطمه کوچکتره، اما حضرت حسین میگه مردی را سزاوار و شایسته ازدواج با این مخدره نمیشناسم. وقت تاریخ ببین چقدر بی‌انصافه. امام علیه السلام میفرماید که در مسئله ازدواج باید کف بودن رعایت بشه، زن و مرد کف به یک دیگر باشن. امام میفرماید من برای دخترم سکینه کفی رو نمیشناسم، ولو فرزند برادرم امام حسن باشد، ولو امام زاده باشد. وقت این تاریخ بی انصاف برای حضرت سکینه 6 ازدواج معرفی میکنه، 3 ازدواج با زبیریان، 3 ازدواج با امویان. میگه شوهر سکینه با این خصوصیات مصعب ابن زبیره، اول دشمن اهل بیت سلام الله علیه و یکی از دشمنان اهل بیت، نه اول دشمن. چرا تو اینقدر دسیسه میکنی برای این دختر؟ ما ینتقا عن الهوا، فرمود آیه تطهیر شامل حسین من میشه. حسین من میگه این دختر کفر نداره، تو میگی از امویان و زبیریان برای شوهر درست میکنی. تو در مقابل قرآن ایستادی، تو در مقابل خود خدا ایستادی. این یک جمله تمجید امام حسین از حضرت سکینه صلی الله علیها. جمله دوم، یه وداعی حضرت دارن، وداع با شخصیت‌های مختلف، به هر کسی به مناسبت وضعیت خودشون کلامی رو بیان کردن. یکی از وداعهای سخت امام حسین وداع با حضرت سکینه است. اونم جملاتی داره که بخوایم واردش بشیم خودش میشه مقتل، خودش میشه روزه. من نمیخوام وارد این مطلب بشم، قصدم روزه از سکینه نیست، ولی خب سختم هست، انصافا روزه سختی داره، مقتل سختی داره. در ودا وقتی با هم خداحافظی میکنه حضرت گریه میکنه، یه جمله داره حضرت، یک قسمتش رو میگم. به پدرش میفرمایند، عرض میکنند که تسلیم مرگ شدی، اومدی خداحافظی میکنی. خب یه دختر داره باش میگه تسلیم مرگ شدی داری خداحافظی میکنی. عزیز دلم، چگونه تسلیم مرگ نشه مردی که هیچ یار و معینی نداره؟ من کسی رو ندارم. بعد یه جمله گفت، بابا ما رو برگردون به حرم جدمون رسول خدا. بعد امام داره باش صحبت میکنه، دخترم لا تحرقی قلبی، قلبمو با این حرفات آتیش نزن. لا تحرقی قلبی به دمع که مادام من روحی جسمانی، مادامی که من زنده هستم حرفای حسرتبار نزن. من نمیتونم کاری بکنم، جیگرم آتیش میگیره. بعد یه جمله به حضرت میگه، فاذا قتلت، وقتی من مردم، فانت اولا بالذی، تو شایسته ترینی، تعتینه یا خیرت النسوان، تو شایسته ترین هستی که بیای بر مزار من بشینی ای بهترین زنان و تو بر من گریه کنی. اینو گفتم دو تا نکته رو بهتون بگم. این که شما میبینید حضرت سکینه میره گودی قتلگاه، به عمه میگه این بدن بدن کیه، بلا فاصله عمه معرفی بکنه، چون عمه این مکالمه رو شنیده که تو شایسته ترین فرد بر گریه کردن به من هستی، لذا بلا فاصله میگه این بدن پدرته. یک. دو، اگر حضرت سکینه میگه آجون بیا ما رو برگردون، نه اینکه ترسیده از اوضاع، بلکه میخواد اوضاع رو برای من و شما ترسیم بکنه. حسین ابن علی اگر میخواست میتونست زن و بچهش رو از کربلا خارج بکنه یا نمیتونست خارج بکنه؟ این سوال باید یه جا مطرح بشه. حضرت سکینه با یک جمله حسرت با آردنا الی حرم رسول، حرم جدنا رسول الله، ما رو برگردون به طرف حرم جدمون، فرمود لو تور کل قتالنا، اگر مرغ قتال رو و رهاش بکنن اون توی لانه اش بیخوابد. یعنی که دختر من اینا نمیزن، کنایه از جمله کنایه عربه، یعنی اینا نمیذارن من از اینجا زنده برم بیرون، نمیذارن شماها رو بفرستم بیرون، اینا کمر به قتل من بستن و بعدش هم که دیگه دست من نیست. یا خیرت النسوان، ای بهترین زنان، حضرت سکینه رو بیان میکنند تو بهترین زنان هست. خب این هم دو فضیلت از برای حضرت سکینه بنت الحسین. حالا بخوام یه چیزی رو براتون توضیح بدم که شاید شما چند سالی که با ما من در خدمتتون هستم، در ابتداء تمام جلسات که ما شروع میکنیم به وان سخنرانی، این اشعاری رو میشنوید شما: شیعتی مهما شربت و ما اعزبن فذکرون او سمعتم به شهیدن او غریبن فندوون. این اشعار چیه که ما میخونیم؟ این اشعار از کجا آمده؟ این اشعار چهار بیت عربی است که در اون حالتی که حضرت سکینه سلام الله علیها بدن پدر رو در آغوش گرفت و انقدر ایشان رو کتک زدن بیهوش شد، وقتی بهوش آمد صدای ملکوتی حضرت حسین علیه السلام رو شنیدن که این چند بیت شعر رو انشاد کردن. اولا من برای شما بگم قرآن کریم برای ما بیان میکنه نطق فقط مربوط به انسان، اون هم به شرایط عادی که سر روی بدن باشه، نیست. قرآن کریم در سوره نمل تکلم هدهد رو با جناب سلیمان بیان میکنه که اینا با هم صحبت کردن و اون یک خبری رو آورده. قرآن کریم برای ما بیان میکند یوم اذن یحدث الارض چیها؟ بله، اخبارها، در روز قیامت حدیث میکنه، نه نشون میده، یعنی تکلم میکنه. قرآن کریم تکلم رو به غیر انسان هم چیکار میکنه؟ استناد داده. قرآن کریم وقتی فضای حال مجرمین رو در قیامت رسواییشون رو بیان میکنه، مجرمین این مطلب رو میگن، پوست بدنشون شروع میکنه به بیان کردن این که آره تو فلان زن نامحرم رو لمس کردی، تو فلان جا دست دادنت نامشروع بود. قرآن فرماید در سوره فصلت آیه 21 مجرمین به پوست بدنشون میگن و قالو لجلودهم، به پوست بدنشون میگن لما شهدتم علینا، چی شد شما ها علیه ما شهادت دادید؟ قالو انتقن الله، میگن خدا ما رو به نطق آورد. الذی انتق کل شیء، اون خدایی که هر چیزی را بخواهد به نطق در میاره. بنابراین بدن بی سر اگر تکلم کند، انتقن الله انتق کل شیء، اگر سر بی بدن بالای نیز نطق می کند، مصداق آیه شریف است انتقن الله الذی انتق کل شیء. خدا قادر است. مگر تو در قدرت خدا مشکل داشته باشی؟ مگر در قدرت خدا مشکل داشته باشی؟ سر پیبی پیکر صحبت میکنه. چی میگه؟ دخترم شیعتی مهما شربت و ما از بن فذکرونی. به شیعیان من بگو هر وقت آب گوارا خوردی منو یاد کنید. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. او سمعتم به قریبن او شهیدن فندوون. هر جا تو جلسه گفتن فلانی غریبه فلانی شهید شده یاد قربت و شهادت من بیفتی. اینجا دوتا یه پیام داده، اما در دو بیت روزه میخونه امام حسین. من میخوام روزه امام حسین رو بخونم. انا سبت الذی من غیر جرم قتلون. من نوه اون پیغمبری هستم که بیگناه منو کشتن. گفتم لمت از تهلون دمی، برای چی منو میکشی؟ من حلالی را حرام کردن؟ گفتن نه. حرامی را حلال کردن؟ گفتن نه. من غیر جرم من قتلونی. گفتن خب برای چی منو میکشی؟ گفتن نقاتل و کبغزن لعبی. ما با بابات مشکل داریم و الا اگه بحث بابات. وقت مصرع بعدی قوغا میکنه. انا سبت الذی من غیر جرم قتلونی و به جرد الخیل بعد القتل عمدن سحقونی. و بعد از کشته شدنم اسب ها رو بر بدنم تازوندن، استخونه های منو شکستن. یه روزه بعد یه روزه دیگه لیتکن فی یوم عاشورا جمیعا تنظرون. کاشکی شماها روز عاشورا همتون بودین، می اومدین نظاره میکردین. کیفه از تسقیل طفلی. من خواهش کردم گفتم به بچه‌م آب بدین، فعبا و انیر همونی ابا کردن، رحم نکردن به بچه. این چهار مصرع شعری است که امام حسین از بدنش برای گوش ملکوت شنوی حضرت سکینه. خیر النسوان کسی که محو در جمال کبریایی حضرت اقدس شنیده و برای ما بیان کرده. این شعر در لسان فارسی تضمین هایی هم داره. او فارسیاش دیگه در واقع تضمین است که نسبت به این شعر شده، یعنی اضافه شده، ولی اصل شعر عربی است از بدن بی سر حضرت ابا عبدالله الحسین در واقع عزاداری و مرثیه سرایی حضرت سکینه در بالا سر حضرت. و این اشعار خوانده شد و من هم خدمتتون عرض کردم، چون گفته بودم توضیح بدم. یه جملاتی هست ماها میشتم خیلی عادیه، اما وقتی زن و بچه امام حسین این جمله رو میشنون وحشت میگیردشون. آمدن پشت خیام، هل من ذاب یذب عن حرم الله. کسی هست از حرم پیغمبر دفاع بکنه؟ از زن و بچه من دفاع بکنه؟ هل من موحد یخاف الله فینا. یه آدم موحد خدا ترسی هست که ماها رو نترسونه؟ از خدا بترسه و زن و بچه من نترسونه. هست؟ هل من مغیث یرجو الله فی اغاثتنا. کسی هست برای رضای خدا به من و زن و بچه‌م کمک بکنه؟ چند لحظه ایستاد، جواب نیمد. مقتل میگه به این که ارتفعت اصوات النساء بالعویل. زنا تا این جمله رو شنیدن صداهاشون رو بلند کردن، وا حسینا، وا محمدا، وا علیا، وا حمزتا. بالعویل یعنی صیحه از ته دل زدن، بلند داد زدن، بلند داد زدن، چون فهمیدن دیگه آقاشون هیچ کس نداره. حالا اومد زنا اومدن دورش، دامنشو میگیرن، میگن آقا اجازه بده ما بریم، آقا شما نرو، بذار بریم با هم صحبت. فتقدم الى باب الخیمه، آمد در خیمه حضرت رباب. فقال علیه السلام، فرمود ناولینی ولدی از صغیر حتی اوده. ایوه بچه کوچیک منو بیارین باهاش ودا کنم، حتی اوده ببوسمش، اقبله ببوسمش، اوده ودا کنم، به شما برش گردونم. بچه رو دادم. بعضی از مقاتل نوشتن حضرت زینب بچه رو آورد داد به بابا، از کرد حسین جان این بچه 3 روز آب نخورده. بچه مگه چند ماهشه؟ 6 ماهشه. وقتی بچه 3 روز آب نخورده، مادر بچه هم حتما آب نخورده. مادر وقتی آب نخوره شیر نداره. علی اصغر شیر نخورده تا گرسنه باشه، آب نخورده که تشنم هست، هم گشنه است هم تشنه است. خب قرار بودی بچه رو ببوسه برگردونه، اما دید که این بچه رمق نداره، هی زبونش رو دور دهانش میچرخونه. به زن و بچهش نشون داد، ببینید ببینید گلم رنگ ندارد. این دیگه تاب نداره دیگه، بذار ببرمش جلو لشکر ببینم آب میدن به هم. بعد در مقابل لشکر، یا قوم قتلتم شیعتی و اهل بیت، تمام یاران و خاندان منو کشتید. وقد بقی لنا هذا الطفل، فقط همین بچه برای من باقی مونده. این لم ترحمونی، اگه به من رحم نمی کنی، فرهم و حاضر رزی، به این بچه شیرخوار من رحم. اما ترونه کیف یتلذذ آتشا، نمی بینید این بچه من از شدت آتش تلذی می کنه؟ تلذی یعنی چی؟ تلزی یعنی چی؟ ماهی وقتی از آب بیاد بیرون، یه چند لحظه که بمونه یه دست و پا میزنه، میپره بالا میپره بیرون. اگر این موقع ماهی رو بندازی تو آب زنده میمونه، اما یه جایی هست ماهی بیرون آب زیاد میمونه، این کنار گوشش سفید میشه. تو این موقع بندازیش توی آب، نندازیش توی آب، بچه اون ماهی میمیره. عرب از این حالت تلذی تعبیر بکنه، اما ترونه کیف یتلذذ آتشا، ببینید بچه‌م ترزی میکنه، یعنی بی مروت ها، آبش بدید میمیره، آبش هم ندید میمیره. چی کار کرده حسین ابن علی؟ ان اکن انا آسمون علا زعمکم، اگه به نظر شماها من گناهکارم، این بچه که گناهی نداره. منو علی ابن مصطفی، به من بچه پیغمبر منت بذارید، اینو از من بگیرید. فسقا و شربتم من الوا، یه جوره آب بهش بدید. آب دادن، آب دادن. فرماه هرملتو ابن کاهل به سهم، فوقع علا نهرهی و تفل فی هجرهی، تیر و گذاشت توی کمان، زد بچه روی بغل حسین بود. فزوبه من الازون الازون، حسین دید سر بچه از زمین جدا شد.